بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تصفیح بحث شروع کنیم. من رفیقم رحمتشایم با بوکشان هسته من آخو بحثیست که حدود 2 سال هست پیگیری میکنیم. جلسه 69 هست با ضرورت برقراری رابطه مستمر، ساختمانه، استراتژیک و غیرتاکتیکی و مناسبتی و همگاهی با خدا انشاءالله. سه‌شنبه 22 تیر ماه رو سپری میکنیم و یک جلسه دیگه انشاءالله در تیر ماه داریم و مرداد تعطیل هست که انشاءالله جلسه بعد که حضورتون بودیم اعلام میکنم. عنوان کلی بحث زیر تیتر ثابت و اصلی و همیشگی جلسه تبیین ماست رسیدیم به داشته های خدای منبع انرژی شماره 5 هست. در 2 سال گذشته با همراهی جمع از منزل سرآغازی شروع کردیم، آمدیم جلو تا رسیدیم به وضعیت کنونی. میپذیریم هم که وضعیت کنونی هم ثابت نیست، جهان در گردش و حرکت، ما در اصطلاح حد خودمون در حال حرکت هستیم و این مسیری رو که پیش گرفتیم در حد توان ادامه میدیم. طبیعی هستش که ما به این منزل اکتفا نمی‌کنیم و مسیر ادامه خواهد داشت. دفعه قبل مطرح شد از خانه اول تا خانه حال. در جلسات اول به این رسیدیم که به اصطلاح مذهب که از مستر رفتن میاد راهیست برای پیمودن، راهیست برای آگاهانه سیر کردن، مسیری که ابراهیم در حقیقت بنیان گذاشت. طی سیرها بخشی از راه هست، تو راه هم طبیعتاً هم عشق مصرف میشه و هم انرژی، بحثی که چند هفته گذشته تعریفش کرد. سیری که ما طی کردیم سیری بود که از بحران آغاز کردیم، آرام آرام داریم جلو میریم ببینیم چگونه میتونیم که به طور جدی از این بحران که همه گیر هست و هم جامعه رو در بر گرفته و هم نیروهای روشنفکری و هم ما که جزی از نیروها هستیم چطور میتونیم از این وضعیت انشالله خارج بشیم. 2 سال قبل که بحثا رو آغاز کردیم شرایط ویژه‌ای بود و 2-3 سالی از سال 84 به بعد فاصله گرفته بودیم. جامعه خمودگی و افسردگی رسیده بود، ما همه در درون حس میکردیم که مشکلی در حقیقت با خودمون داریم حمل میکنیم. این حس رو اومدیم عمومی کردیم، باز کردیم، مطرح کردیم و سعی کردیم که بعد از این حس به پیکاوی راه ببریم. اون پیکاوی نشون داد که وقتی از جامعه بزرگ حرکت کردیم، حاکمیت رو نظاری کردیم، جامعه کلان رو، نیروها رو، دانشگاه رو، نیروهای روشنفکری رو و همین جمع کوچیک خودمون که اون موقع به جمع 70-80 نفره بود، احساس عمومی بودش که به اصطلاح به یک بحرانی مبتلا شدیم و یکم که کنکاش کردیم از اون احساس به درکی رسیدیم. درک کردیم که اوضاعمون در حقیقت اوضاع روان و روغنکاری شده نیست. از درک رسیدیم به اصطلاح تشخیص. تشخیص دادیم که فعل و انفعالاتی در درون ما به وجود اومده که موجب شده رابطه‌مون با او و با هستی به یک اختلالی برسه. و وجه دیگه تشخیص این بودش که مشخص شد که فعال هستی نیستیم. پروژه تعریف نکردیم در این جهانی که موجودات غیر انسانی هم پروژه های خودشون تعریف میکنن، با تاریخ خودشون و پروژه شون جلو میان. ما به اصطلاح در دستور کارمون پروژه تعریف شده ای نداریم و از سیرها باز موندیم و کارمان داریم میره و ما به اصطلاح منفعل باقی میمونیم. جلوتر که آمدیم بعد از چند هفته رسیدیم به ضرورت خروج از وضعیت. برای خروج از وضعیت هم نیاز به تجهیز داشتیم. تجهیزی هایی که وجهش همون حس و درک و تشخیص بود که تجهیز اصطلاح معرفتی بود. به این معرفت و شناسایی رسیدیم که وضعیت همون بحرانی و باید ازش خارج بشیم. اما این میزان از تجهیز کافی نبود برای خروج. برای خروج همچنان که سنت بشره و اون هم توصیه میکنه اسلوبی، متدی و روشی، رسیدیم به ضرورت اتخاذ یک روش و اسلوب برای خروج از بحث. حالا به طور طبیعی همه اینها رو ما با توجه به اینکه هستی گردانه، انسانم افتان و خیزانه، انسان از اول نه خدا براش فرش قرمز پهن کرد، نه خودش به اون فرش مخملینی که موقتا در فردوس اول براش پهن شده بود اکتفا کرد، خواست از سنگلاخ عبور کنه و خواست که در حقیقت تجربه پرمرارتی رو خودش از سر بگذرونه و بیاد و توی پروسه به ساخت و ساز برسه. این خیلی اهمیت داشت. لذا این مسیر، مسیر از به اصطلاح فرش مخملین آمدن به سنگلاخ، یک مسیر داوطلبانه است، دو آزمون و خطایی هست و سه پرمرارت. مذهب رو هم اساسا ما اینطور می‌بینیم. تفاوت اصلی که به اصطلاح تعریف ما میتونه از مذهب با تعریف رسمی حاکمیت داشته باشه، تعریف رسمی حاکمیت وادادن و تندادن به یک مرجعی که ربطی به منبع هستی و منبع هستی نداره، پذیرفتن در حقیقت یک ولایتی که در کنه خودش میتونه به شرک بیانجامه. مسیر، مسیر ساده، مسیر تکلیفه، یعنی خودت رو و موجودیتت رو و ظرفیتات رو بسپرید از یک منبعی که معلوم است اتصالش به کجاست و بعدا خودت رو راحت کنید. تکلیف است، این چنین گفت، اون چنان گفت، ولی این مسیر، مسیر تکلیفی نیست. بشر هم یک موجود تکلیفی نبوده. اگه موجود در حقیقت تکلیفی بود و موجود تمکینی بود، خب تو همون فردوس اول مونده بود، بنا نبود حبوطی صورت بگیره و ایسته رو بره. لذا تلقی ما این استش که راه بشر پر مرارته، راه مذهب هم پر مرارته. راهی نیست که از تکلیف بگذره، راهی هستش که از در حقیقت نسبت دوری و نزدیکی ما با مبدع اصلی هستی میگذره، نه با هیچ مبدعی دیگه. این که طبیعتا مذهب هم مثل در حقیقت مسیر خود هستی پر مرارته و به اصطلاح مایه گذاران است. این مسیری به اصطلاح معرفت شناسی هم که ما داریم پی میکنیم در حد خودمون بخشی از همین راهی هستش که بهش اعتقاد داریم و نه راه تکلیفی نیست، راه پژوهشیه. مطابق به حقیقتی که بعد از پژوهش میرسیم دیگه پایبندی و او دستمایه ما میشه و باهاش نمیشه در حقیقت بازی کرد و شوخی کرد. جلوتر که آمدیم رسیدیم به اصطلاح ضرورت ساخت و ساز، به نسبتی که انسان از بحران و از اصطلاح اختلالی که درش قرار داره خارج میشه، میرسه به یک مسیری که از توش تولید بیرون میاد و ساخت و ساز. این ساخت و ساز و تولید هم طبیعتاً بخشی از راهه و گونه ای از همین مصرف انرژی که داریم بحثشو میکنیم. برای رسیدن به اون اسلوب یا روش و متدی که بخوایم از بحران خارج شیم، گزینه های پیش روی ما بود. بهره گیری هایی بکنیم از آنچه که آماده است، فراروی ماست. فراوری هایی صورت بدیم از آنچه که آماده است، خودمونم تولید بکنیم و نهایتا ترکیب. ما سعی کردیم که هم از امکان آماده ها استفاده کنیم، یعنی روند بهره گیری رو طی بکنیم، هم روی اون مواد و مصالح آماده فراوری هایی در حد فهم خودمون صورت بدیم، نهایتا خودمونم به جریه تولید بپیوندیم و از آماده هایی که برای ما گذاشته شده و ما سعی کردیم فراوریش کنیم و با تولید خودمون برسیم به یک ترکیبی، اینا رو میکسش کنیم و نهایتا به یک چارچوب رهایی بخشی برسیم. توضیح این هستش که در سرفصل بهره گیری ها ما از توصیه های او در اون 60 سایه استفاده کردیم و از تجربه بشر سعی کردیم با همین لکولک و با همه کاستی های خودمون یه فراوری های حد اقل بیرون توصیه های او بکنیم. او هم انتظار نداره که آنچه را که سرمشق میده ما تکلیفی اجرا کنیم. همین که به اصطلاح تصریح میکنه بدترین جنبندگان جنبندگانی هستند که کر و کور روی آیات میفتن، توصیه های او هم یک نشانه است برای عبور از وضعیت. او انتظار داره با توصیه هاش هم برخورد فعال بکنیم. یه جا با حضرت محمد اینطور برخورد میکنه: اگر تردید داری از پژوهشگران و از راسخون بپرس، کسانی که در حقیقت به عمق حقیقت نفوذ دارن. این رسیدن حقیقت، رسیدن انسان به حقیقت، برای خدا اهمیت ویژه‌ای داره، حتی برای انبیاش که صاحب باری هن و رسالتی هن و به یک سطح بسیار برتر از به اصطلاح سطح عرفی جامعه به شناسایی و معرفتی رسیدن، مغازا به اونها میگه که راه پژوهش پیش بگیرید برای امور از تردید و تشکیک و وسواس ها. حالا ما هم طبیعتاً با این راهنمایی که خود او به ما میده میتوانیم روی گزاره هایی که سرمشقیه و به ما عطا کرده حد اول فراوری ها در حد فهم خودمون بکنیم. وجه دیگه بهره گیری بهره و در حقیقت استفاده از ذخیره پسنداز نوع بشر هست. نوع بشری که پذیرفته از اون فرش مخملین فردوس اول بیاد پایین، در سنگلاخ حرکت کنه، کف پاش زخمی میشه، دستش در اثر در حقیقت پروسه‌های لمس و استکاک زبر بشه و خون بزنه بیرون. بشری که این رو پذیرفته تجاربش هم قابل اعتناس، همچنان که توصیه پروردگار بسیار قابل اعتناس و قابل صرف نظر کردن نیست و یک دستمایه و سرمایه مستمر و استراتژیک. تجارب بشر هم که توش سایه روشن و آزمون خطا و چه کنم و افتان و خیزان توش هست، طبیعتاً او هم دستمایه است. پس وقتی که ما از از توصیه او بهره میگیریم، یعنی شناخت حد اکثری خالق و پروردگار تو توصیه هست، ما از او بهره میبریم، از تجربه بشر هم در حقیقت بهره گیری میکنیم، استفاده میکنیم، خودمون هم یه تولیدکی داریم. حالا آخر سر هم یه عمل به اصطلاح ترکیب و میکس انجام میشه که ببینیم که به کجا رسید. محصولی که ما از بهره گیری ها و فراوری ها و تولید ها و ترکیب ناشی از اون به اصطلاح حاصل کردیم، نیل به سرمشق ها بود. تو محصول ما دو تا سرمشق، یکی میان دو مبنا سیر کنید که سرمشق اصلی در حقیقت خدا برای انسان بحراندار و در اون بست و انسداد قرار گرفته است، عبور از بحران و گذر از انسداد هم توصیه ناشی از تجربه پرمرارت بشر. این دو تا سرمشق رو ما جمع کردیم، جمع جبرین هم جمع داوطلبانه. تولید خودمونم این بود که ما به این درک نائل آمدیم که به این جهان آمدیم که ایفاگر باشیم. ایفاگری تولید در حقیقت پژوهش ما بود. دو تا محصول هم که سرمشق بود به ایفاگری خودمون اضافه کردیم. نهایتاً از این امتزاج و آلیاژ ها و فراوری ها و این که اینا رو توی میکسر ریختیم هم زدیم، رسیدیم به اصطلاح یک متد سه طبقه که ابتداش پیش نیاز و پیش آمد بود، وسطش و دور گستردش متنه و انسان آخر رو هم بشن خروجش هم پس ها متنه. در حقیقت پیش آمد دوران قبل از تقاضاست، متن دوران تقاضا و بارداری آبستنی کیفیه و پس آمدن دوران در حقیقت حمله و باره و به سلامت زمین گذاشتنش و به اصطلاح پروژه رو به یک سرفصلی رسوندنه. پیش آمد قبل از تقاضا یعنی وقتی که فرد یا جمعی در انفعالن، روابطشون با پیرامونشون مختل شده، طبیعتاً به پروژه‌ای نرسیدن. پروژه‌شون پروژه پیش نیازی حلیل بحران حال خودشون. وقتی که این پروژه رو پشت سر میذارن و از این پروسه عبور میکنن، میرسن به اینکه از حاشیه به متن میان، از حاشیه به متن میان دیگه میرسن به سرفصل تقاضا. اعلام موجودیتی کردن، به خدا میگن ما هم هستیم. خدا بزرگیابش بزرگیاب کیفیه. یه کسی بگه ما هم هستیم، طبیعتاً آوردش رو خدا طلب میکنه. اگر هستیم با چه آورده ای؟ آورده یا تقاضای کیفی اعلام داره و ظرفیت برای تعریف پروژه و طی پروسه هست. اینجا دیگه انسان متقاضی میشه و پروژه رو که تعریف میکنه میپیونده به بارداران هستی و اصطلاح حمل کنندگان هستی. این که پیش آمد ما سنگ وار کردن با سه سطح بود، سنگ واکنی با خودمون، با هستی و نهایتاً با او. وقتی این سنگ ها رو واکندیم به این رسیدیم، محصول پژوهش و کنکاش اون بود که جهان جهان مشارکتی است و هستی هستی گردشی است، هر موجودی آوردهی داره، پروژه بزرگ هستی از آن خداست، اما ضمن اون پروژه بزرگ انسان ها هم میتونن پروژه های کوچک و متوسطی تعریف کنن و هستی ناشی از دینامیسم پروژه اصلی که پروژه اوست و پروژه های خرد و متوسط که پروژه های ابعاد و آحاد انسان هستند. با این تلقی ما هم میتوانیم به سرفصل تقاضا برسیم. اگر به سرفصل تقاضا برسیم او هم با ما گونه دیگر برخورد خواهد کرد. حالا با این پیش نیازهایی که ما طی کردیم به هر کس که طی کنه، اگر از سطح پیش نیاز عبور کنه، هر فردی یا جمعی یا هسته‌ای یا توده‌ای میتواند به در حقیقت صلاحیت تبیین برسه، تبیین متناسب با سیری که طی کرده. ما هم از جلسه حدودا مثلا هفتم هشتم دهم به بعد رسیدیم به مدار تبیین، به نسبتی که وضع خودمون رو درک میکنیم، وضع هستی رو درک میکنیم، رابطه خودمون با او رو در حقیقت عمیق میکنیم، میرسیم به سرفصل تبیین. تبیین هم یعنی بیان کیفی، بیانی که یک پشتوانه ای داره، بیان ساده نیست، یعنی محصول انگاره نیست، محصول گمان زنی نیست. تبیین از بویش خیلی سنگین تره به اعتبار اینکه پشتوانه ای رو در پس خودش داره، لوجستیکی داره، اون لوجستیک ناشی از عبور از پیش نیاز و به اصطلاح پیش آمد است. ما هم به تبعیت این قاعده می توانیم در حد فهم خودمون و اندازه های خودمون به تبیین برسیم. تبیین ما که نشان دهنده بیان کیفی ما از شناختمون از پیرامون هست، این هستش که این هستی دو طرفه است، یعنی خدا نه کوچه یک سربنبست ساخته، نه کوچه دو سربنبست از نوع کوچه که جمهوری اسلامی در این 30 سال برای مردم ترتیب داده. در کوچه دو سربنبست دو سر زیانه، اگر تمکین کنی قدرت رو و تکلیف هایی که ساطع میشه از قدرت بپذیری، دیگه نه بنده او هستی، نه رابطه با او میتونی تعریف کنی، نه میتونی استقلال داشته باشی و پروژه مستقل پیش ببری. این یک سرش بنبست. سر دوم بنبست هم اینکه اگه کسی بخواد پروژه تعریف کنه، با این دیوار در حقیقت بتونی اینها مواجهه. پس هستی کوچه دو سر بنبستی که از حاکمیت های از نوع جمهوری اسلامی با قلزت ایدئولوژی که خاص خودشون ترتیب میدن نیست، کوچه یک زربان بستن نیست، در حقیقت چهرهایی هستش که خدا سامان داده، خدا در حقیقت سازماندهیش رو به عهده گرفته. این هستی هستی دو طرف هست، یعنی انسان به نسبت درکش و به نسبت آورندگیش و به نسبت اینکه پروژه‌ای تعریف میکنه در موضع تقاضا قرار میگیره، او هم در موضع عرضه. حالا برای اینکه بشر متقاضی بشه و او هم عرضه کننده داشته های سرریزش بشه، یه فرمولاسیون هم وجود داره. بشر طبیعتاً میرسه به موضع احتیاج، اون هم در موضع اشتیاق هست، او در موضع احتیاج نیست، در موضع اشتیاق هست. یعنی بشر اگر حاجتی رو مطرح کنه، او هم شوق داره برای پاسخگویی به او شایقه. انسان هم در حقیقت در سرفصل نیاز هستش. حالا خروجی احتیاج پروژه است، خروجی اشتیاق هم داشته است. اینجا دیگه مهم هم انسان پوست انداخته عوض شده، یه اون انسان تکلیفیه که به هستی وارد شه و بخوای کارتتو در هستی بزنی و درگیری ایجاد نشه و استکاکی با کسی نداشته باشی و رو سنگلاخ عبور نکنی، دستت مثل دست روحانیون که به هیچ زدری برخور نکرده و مانند دست یک نونهاله، اونطور نیست. اگر تو بخوای پروژه تعریف کنی، راه پرمنارتی رو طی کنی و به جرگه چرخندگان این هستی به پیوندی، او هم از سطح و مدار خدای خالق و خدای ساده و حد اقلی بیرون میاد، دیگه خدای پروردگار میشه، خدای استاد راه نما میشه، خدایی میشه که در طراحی مهندسی ها میتونه کمک ما کنه، خدایی که خودش خالقه میتونه به ما ویژگی خلق اعطا کنه، خدایی که استراتژی داره و طراحی های بلند مدت و دراز افق میکنه میتوانه کمک کار استراتژیک ما بشه، میتواند همچنان که به موسی مرحله بندی استراتژی رو آموزش داد، به ما همین آموزش رو بده، همچنان که میتواند برای محمد کلاس خصوصی ترتیب بده و علاوه بر قرآن برخوردهای خصوصی با اون بکنه، سمت تاریخ و سیر تاریخ و منظومات تحول تاریخی و تغییر رو آموزش بده، این رابطه خصوصی رو با تک تک ما میتونه داشته باشه. محمد متقاضی وقت گذاری خصوصی خدا بود، خدا هم برای اون وقت گذاشت، ابراهیم هم به همین ترتیب، همه ما هم به همین ترتیب. و اگر ما بخواهیم پروژمون رو پیمان کنیم، میتواند در این پردازی ها به ما کمک کنه، میتواند ضمن راه اول راه الهامی به ما ببخشه، منبع الهام بشه و نهایتا میتونه ما رو شارژ کنه و دوپینگ غیر مسئولی دیگه. این خدای همه کاره و همه جانبه است، خالق اول هست، خالق جدید هست، خدمت شما کمککار هست، رهنمونی های ویژه میتونه بکنه و تیماردار صاحبان پروژه هم هست که ما میتونیم در ردیف این صاحبان پروژه قرار بگیریم. پس انسان از اون سادگی اولیه در میاد، یعنی از حالت موجودی که اومده صرفا تو این جهان سیر کنه و از در بعدی جهان هم بره بیرون، دیگه اینطوری نیست. نه، انسان اعلام موجودیتی میکنه، منمی رو اعلام میکنه، هستمی رو اعلام میکنه و متناسب با این اعلام موجودیتش پروژه خودش هم وسط میذاره و برای پروژهش آورده ای میاره. به یه اعتبار خدا جلوه های دیگری داره و مرحله به مرحله در حقیقت خودش رو کاملتر، نه اینکه کامل نیست، خودش رو کاملتر به این نوع انسان که در موضع توازاست اصطلاح معرفی میکنه و میشناسه. در این هستی دو طرفه یک مواجهه دو طرفه هم وجود داره، یعنی مجموعه کسانی که این درک از هستی رو قبول دارن و در سمت تغییر جهان تکاپو کردن و تلاش کردن، یک از ابتدای کار تا انتهای که امیدی دارن و یک روی کردی، یعنی خواهد آمد خواهد آمد شاعر در پس پیشانی همه تعریف کننده های پروژه در هستی دیده، هم خواهد آمد هم در خواهد آمد. در خواهد آمد به قول مولوی مهمتر از خواهد آمد است. در خواهد آمد یعنی اون نقوش چند بچه رو خدا وقته میده، یعنی راه نمایی میکنه، تو استراتژی کمک میکنه، تو مرحله بندی مددکار هست و الاخر. انسان های از این نوع که خدا مثالشون رو میزنه، ابراهیم و یعقوب، که حالا ابراهیم و یعقوب در امروز ما هستن و صرفا ابراهیم و یعقوب تاریخی نیستن. ابراهیم یعنی یک فردی که سیر شناخت آزمون خطایی رو طی کرده، برخوردش با خدا خیلی ساده است، شناختش از خدای شناخت خیلی روان و ساده است. یعنی میگه خدا اگر که تشنم شه آبم میده، سقامه، اگر گشنم شه غذا رسانمه و من به اون طمع میکنم. خیلی ساده، به قول اصطلاح جامعه ما خیلی لوری، شناخت خودشو از خدا مطرح میکنه و خدا هم جز این نیست که ابراهیم مطرح میکنه. یعقوب هم خیلی ساده به خدا مطرح میکنه، خیلی ساده به خدا میگه من آسیب دیدم، یا به قول فرهنگ ما میگه من گرفتارم. بعدم به خدا نمیگه کمکم کن، میگه تو ارحم الراحمینی، یعنی تو به اصطلاح سرریز دارترین سرریزدارانی. خدا انتظارش این است که بشر به همچین درکی برسه، به موضع روی کرد برسه. اگر بشر به موضع روی کرد برسه، خدا هم به موضع در حقیقت دعوت و اجابت به اصطلاح به این با این موضع از انسان در حقیقت پذیرایی خواهد کرد و پذیرای خود انسان خواهد بود. اینکه دعوت و اجابت قبلا بحث شد، فرایم خانید، منو به پروژه هاتون و پروسه هاتون فرا بخانید. خدا تاکید میکنه که با من اینطور برخورد کنید، روی کرد داشته باشید، وجهتون صورت در حقیقت محتواییتون رو به من باشه، فرقم وجه الدین حنیفه. این تو همه چی هست، یعنی ایستادن و برپا شدن مقابل خدا هست، یعنی به اصطلاح برپایی، روی آوردن و در متن بودن و پاک فطرتی پیشه کردن. آیه 123 سوره نحلی بود که تاکید میکنه بر اصطلاح روش و متد و آیین ابراهیم حقگرا. توی سوره هایی هم که قبلا در جلسات گذشته بحثش رو کردیم، فاعقم بچه کل دین حنیفن، تاکید میکنه بر هر سه عنصر برپا باشین، رو به سوی من بیارین و نه از متن نورشین و نه از فطرت. حنیف کسیه که هم رو متن نیسته و هم روی فطرت. حالا این مواجهه هم به تعاقب اون هستی دو طرفه، مواجهه دو طرفه است. به نسبتی که بشر پیش میاد در روی کرده به او هم جدیتر، هم جانبیتر و مسئولانه‌تر و خود خواهد کرد. میرسیم به سرفست خدای منبع انرژی در ادامه تبیینی که مجازیم در پیایند اون پیش نیازها انجام بدیم. در این خدای منبع انرژی رسیدیم به چند اصل اصیل. همچنان که میگن متن متین، متن متین به اصطلاح متنی که جاذب ترینه و مگنت و مغناطیسش، مگنت و مغناطیسی هست که خواننده رو به خودش جذب میکنه. این اصول هم اصول کاملا اصیلی هستن، اصول چسبندهی هستن که قابلیت صرف نظر کردن ندارن. اصل اول عاملیت عشق و انرژیه، اصل دوم بقای این دو عنصر و اصل سوم هم اصل تولیدی یگانه منبع انرژی. اصل اول با سه جلسه پیش بحثش رو باز کردیم، عاملیت عشق و انرژی. یعنی هر پدیده یه در حال حرکتی رو در این جهان ببینیم، هر پروژه‌ای رو که انسان جنبنده تعریف میکنه نگاه کنیم، عاملی که این پدیده ها رو پدیدار میکنه، پیش میبره و به یک سرانجام میرسونه، همین دوتا عنصر عشق و انرژی هستن که عاملیت اصلی رو هستی عهده دارن. و همین دوتا عنصر هستن که هم از قرآن در میاد، هم از پژوهش بشر در میاد، که عناصری هستن که غیر قابل انهدامن، غیر قابل حسفن، غیر قابل محون، در این جهان حضور حد اکثری دارن، ممکنه که افت کنن ولی افتشون به منزله از بین رفتنشون نیست، در جای دیگه ای ظهور و بروز جدی خواهند داشت، در حقیقت بقای کامل دارن و مشمول نمیشن. یگانه منبع انرژی هم توی تکنیک های فیلم برداری یه تکنیک هستش که تک منبع نور، نور بردازی جوری هستش که نور صرفا از یک تک منبع به سوژه یا به اون استعداد لوکیشنه ساطع میشه. هستی هم همینطوره، یعنی اگر اون تو عاملیت ها رو بپذیریم و اون بقا رو هم بپذیریم، این هم جوف بشه و جمع بشه، یگانه منبع انرژی. تو بحث انرژی که جلو آمدیم، بشر اهل کندوها و اهل پژوهش از موضوع در حقیقت کیفیت و چگونگی عمل انرژی رسید به علم. از یک ماشین ساده حرارتی که حرارت رو تبدیل به کار میکرد و کارم تبدیل به محصول میکرد، به این پی بود که این قاعده بسیار بسیار فراتر از حد یک ماشین حرارتی و ترمودینامیکی هست. این قاعده در کل هستی جاری و سالیس، قاعده کل هستی است. قاعده کل هستی این هستش که همونطور که در اون ماشین ترمودینامیکی به اصطلاح حرارت تبدیل به کار میشه و کارم ازش محصول بیرون میاد، در این هستی هم عشق جای اون حرارته و عشق تبدیل به انرژی میشه، انرژی هم تبدیل به تغییر میشه. یک قانون عام و همه شمول بیرون بود که اون قانون عام و همه شمول اون ماشینی رو که مورد پژوهش موردی و نقطه بود در بر میگیریم. اصل تجربی که بشر داره بود، حرارت منجر به محصوله، عشق هم منجر به تغییره. دو هفته گذشته بحثمون رو با یک چهار بیتی از وحشی بافقی تعریف کرد، جمع کردیم و به اصطلاح به سرفصل و پایان رسوندیم. از اون چهار بیت وحشی بافقی که تبیینش از جهان بود، به اصطلاح سه تا رگه اصلی در میامد. بافقی با کلام آهنگین خودش به ما این حقایق رو منتقل کرده که میل به اصطلاح جان جهانه، محصول ازدواج و هماغوشی عشق و انرژیه، همراه با هر ذره رقاص کل جهان رو داینامیک میبینه، مشغول از ذراتی میبینه که یک رقص آگاهانه میکنن، وجده آگاهانه دارن و هدفدار جهان، و هر کدوم از ذرات متناسب با کشششون تا مقصدی خاص پیش میرن. حالا با این تبیین رسیدیم به اصطلاح خدای منبع انرژی، نظاره کردیم در حد فهم و درک خودمون به حجم کار اون. او یک توضیح در حقیقت عام میده و مسلم آفرین آسمان ها و زمین را و آنچه میان آنهاست در شش هنگام و نرسید ما را خواب زندگی و خستگی. یعنی اینجا خیلی خلاصه توضیح میده که ما کل عالم امکان رو در حقیقت مشمول آفرینش کردیم، تحققشون بخشیدیم، سیر از ایده به عینیت رو مشمولشون کردیم در شش مرحله. تو اون شش مرحله خودش میدونه که چقدر زمان برده، ولی قدر مسلم اون شش مرحله انرژی رو به پروژه تزریق کرده که در حقیقت ایجاب آوره و برای ما قابل تصور نیست. حالا توضیح میده در بند پایین ترش، به رغم این آفرینش حد اکثری و تزریق این انرژی، ما رو نه در حقیقت خستگی فرا گرفت و نه خواب زدگی. به تعبیری اگر همه جنبندگان مشمول کهولت آنتروپیک میشن، ولی خدا مشمول کهولت آنتروپیک نمیشه، نکسی هم بهش وارد نمیشه، نه خواب فرا میگیردش، توی آیه دیگه هم توضیح داده بود، نه خواب سبک، نه چشش گرم میشه، نه چرت میزنه و نه خواب سنگین زمستانی خرگوش کنه و خستگی هم بهش راه پیدا نمیکنه. حالا این یکم به هم ریخته این ترکیب. اگر بپذیریم که این هستی آغازه‌ای داره، اون لوزی در حقیقت کج نارنجی که وسط لوح قرار گرفته، هستی آغازه‌ای داره، میانه‌ای داره و پایانه‌ای. برای آغازش حجم غیر قابل تصوری از انرژی مصرف اندیشیدن به این آفرینش شده، طرح برانداختنش، مهندسی کردنش قبل از آفرینش. خود آفرینش هم که خودش پروژه و پروسه جدی هستش، تجدید آفرینش، تجدیدیدن و نهایتا پایشش، اندیشیدن و ترکترانداختن و مهندسی کردن و آفریدن و تجدیدیدن و پاییدن. از اون طرف هم خب این یک وجه جهانه، یک وجه هستیه. موجودات که به این جهان وارد شدن، چه انسان چه دیگران، آموزشی میخواستن، هدایتی، کتابتی، نظارتی، محاسبه بر عمل کردی و نهایتا پایانه ای. پس اون سمت هم شامل میانه میشه و هم شامل پایانه. این سیر رو ما در دو هفته پیش طی کردیم. آغازه و میانه رو تو کتاب آخر که قرآن هست، خدا اینطور گزارش میده در لوح 55 الرحمن و لوح 67 که سوره ملک بود. در گزارش اول از کهکشان میاد تا انسان تا عطر و دانه توی سوره الرحمن در آیات آغازینش توضیح میده کتاب رو آوردیم، کتاب اصلی نه کتاب آخر، کتاب آفرینش، آموزش، گردش پرحساب جهان، بوته، درخت، آسمان، ترازو، زمین، میوه، دانه، عطر و انسان. توی آیه 67، سوره 67 هم که سوره ملک، تصریح میکنه که قادر به پدید آوردن هر پدیده، آورنده حیات و مرگ، خالق هفت طبقه آسمانه و آفرینشش بی خلل و در حقیقت بی نکسه. که همه این آفرینش از کهکشان تا انسان و تا عطر و دانه محصول انرژی و عشق بی پایانه، از حیات تا مرگ هم باز به همین ترتیب. تو لوح 88 هم توضیحی که میده، دعوت میکنه انسان رو به تدقیق در کیفیت، دعوت میکنه که حالا که ما این گزارش رو در کل کتاب آخر به شما دادیم و در لوح 55 و لوح 67 جلوه هایش رو ازش باز کردیم و توضیح دادیم، حالا شما میکنید که میکنید تدقیق کنید در کیفیت، کیفیت خلق، کیفیت برافراشتن آسمان، خلق رو خلق شطور مثال میزنه، برافراشتن به اصطلاح آسمان رو مد نظر قرار میده، نصف کوه ها و تسطیح زمین. ما ما رو به اصطلاح ما میداره توضیح میده که بر کیفیت ها و چگونگی ها تحقیق و دقت بورزید. منشأ خلق چی بوده، پروسه خلق چی بوده و انرژی و توانی که مصرف خلق بوده رو درش در حقیقت تدقیق بکنید. کیف خلقت رو که به خلق برمیگرده، کیف رفعت رو که به برافراشتن کوه معطوف میشه، کیف نسبت رو که به نصب و در حقیقت قرار دادن مثلا آسمان برافراشتن به آسمان برمیگرده، نصب به کوه معطوفه و تستی هم به گستراندن زمین. مهم هست که در این چهار آیه از لوح 88 انواع در حقیقت آفرینش ها رو مطرح میکنه، چه خلق شطور و چه آفرینشی که در ارتفاعه، چه آفرینشی که معطوف به نصب و جعله، چه آفرینشی که به گستراندن و فرش بندی کردن معطوف میشه. خدا انتظار داره که ما هم انرژی مصرف کنیم و تطبیق کنیم در این کیفیت خلقهای متنوع و متعدد. اینجا هنوز در میانه یعنی بعد از خلق این اتفاقا صورت میگیره. خدا تعریضی هم در آیه 27 سوره لقمان، نشانه 7 سوره 70 سوره حج و 12 سوره یاسین پیش روی ما قرار میده که تصریح میکنه امکان عرضه گزارش عمل کرده بی انتها وجود داشت، همه درختان قلب بشن و هفت دریا مرکب. این در توان ما بود که گزارشمون رو مبسوط کنیم و بستش بدیم. تأکید دیگه بر توانایی پایشش از نظام دانایی احاطه حد اجزایی بر همه پدیده ها و نهایتا نظام ثبت تحولات و شمارش فراگیر همه موجودات. یعنی تأکید میکنه که فقط خلق نیست که انرژی بره، پایش هم بعد از خلق مشمول انرژی است و نهایتا به مجموعه پدیدارهای فعال در این میانه هستی سوگند یاد میکنه، به ستاره ها، به خورشید، به ماه که همشون به اصطلاح جلوه ای از انرژی و تراکم حرارت و نورافشانی هستند. از آسمان پایین‌تر میاد، در سطح موجودات غیر انسان به اسمان دونده ملتهب قسم میخوره، در سطح گیاهان و نباتات به انجیر و زیتون که مقویان و به اصطلاح مقوی و مقضی بودنشون ناشی از مقویم‌های درونیشون و دینامیسم درونیشونه. سرآخرم به انسان‌هایی که شناورن و معتبرن و در مسیر تحقق پروژهشون سرسوانی می‌شناسن، به سبقت گیرندگان ضمن اینکه یک ماراتون آرامی رو میرن در سر پیچ‌ها از دیگران پیشی می‌گیرن و نهایتاً فرمدبرات امرا و تدبیر کنندگان در امور. پایانه رو هم که ترسیم میکنه، پایانه این که انرژی از سر و روش میریزه، خورشید در هم میپیچه، اختران تیره میشن، کوه‌ها به رفتار در میان، ماده شتران وانهاده میشن، وحوش همه یک جا جمع میشن، دریاها جوش و خروش دارن و تابع اصطلاح دریا مشتعله، جانها به هم میپیوندن، آسمان ترک میخوره، گورها زیر و زبر میشن، ماه قاچ میخوره، زمین لرزانه و زمین انرژی رو مصرف میکنه برای ارائه گزارش نهایی. یعنی اول عالم مصرف بی پایان انرژی، وسط عالم هم به هم میترتیب، آخر عالم هم که باز در حقیقت آبشاری هست از انرژی متراکم. پس اینطور که مولوی میگه آغاز عالم بلبله هست، رویش ها و اعلام و موجودیت ها و این که همه پدیدارها جای خاص خودشون رو پیدا کنن، پایان عالم هم که زلزله است، تسطیح کامل زمینه، ما بین این دو هم ولوله است. اینو ما میتونیم اضافه کنیم، این ولوله هم متوجه اوست و خلق جدیدش و ادامه هدایتش و هم متوجه انسان هست که در این گوشه از هستی با پروژه های خودش در هستی مشارکت میکنه و در این ولوله در به سهم خودش سهیمه. آخر سرم اینطور خدا جنبندی میکنه که بی حد و اندازه هستم و انرژی و عشق من بی حد و اندازه است و قدر و اندازه خدا را چنان که در خور اوست نشناختن، در حقیقت خداست که نیرومند عزیز است. حالا رو کنیم به انسانه، بیاییم به بحث خودمون، بحث و قدری زمینی ترش کنیم. بیاییم ببینیم که انسانه چه موجودیه در کادر انرژی و عشق و خدا چه روی کردیم این انسان داره. به سنت جلسات گذشته سعی کردیم از همه کمک ترسی ها استفاده کنیم. یه بیت هست که میتونه به اصطلاح سرباب بحث امروز ما باشه: رهرو منزل عشق موز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. زبان حال خود بشره و بشر تصریح میکنه که حالا این شاعر به نمایندگی از بشر تصریح میکنه تو هر دوتاش هم، تو مصرع اول عشق، تو مصرع دوم هم این همه راه، این همه کلمه در حقیقت گویای مصرف انرژی، این همه راه آمده، این همه راه پشت سر گذاشته، نشون دهنده مصرف انرژی. پس در سطر اول عشق مجتمعه، در سطر دوم هم انرژی در حقیقت متراکم. و این ایده ای که ما بهش رسیدیم، افتومولوسیونی که ما بهش رسیدیم در هستی و در انسان، عشق لوجستیک انرژیه. اگه عشقی نباشه انرژی چطوری به حرکت در بیاد؟ درسته انرژی خودش راه خودش رو باز میکنه، ولی بالاخره یه پمپاشی هم میخواد. پس شاعر هم تلقی ما رو داره. حالا شاعری که در دوردست ها زندگی میکرده با اون امکانات تکنولوژی که محدودتر نسبت به دوره که ما داریم زندگی میکنیم و با درک محدودتر از جهان، او هم به در حقیقت گزینه ما رسیده یا ما هم به گزینه او رسیده، نشان دهنده این هستش که هستی حقیقت واحدیه و نشانه های واحدی هم میتونیم ازش استخراج کنیم. او هم معتقد هستش که عشق مقدم بر انرژی و عشق لوجستیک انرژی. حالا این انسانه، این مهمه. قبل از اینکه اصلا به جهانم بیاد، حالا مثلا شما سیر نطفه رو تا به اصطلاح اعلام موجودیت و تولد در نظر بگیریم، این دینامیسم خودش رو داره حرکت میکنه و اینجا اعلام میکنه تا ما به اقلیم وجودم برسیم این همه راه آمده. یعنی به هر حال ما قبل هستی هم انرژی متراکمی رو ما مصرف کردیم. با این تلیعه بیاییم به آرام آرام متن بحث. رو به انسان اگر بحثمون رو تغییر کنیم، این تاریخ بشر، حالا قبلن هم که سیر 8 فراز 1000 اینا رو تو ایران تهی کردیم، اینقدر دانش نداریم که بر سیر اصطلاح موازی با سیر ایران رو تاریخ مسلط باشیم، اما اینو میتونیم درک کنیم که تو ایران خودمون که بیرون از دیوارهای ملی خودمون، تاریخ بشر چیزی نیست اگر بخواییم خلاصش کنیم، سیر مصرف عشق و انرژی. یعنی کل این مسیر رو که انسان جلو اومده با مصرف همون عشق لوجستیکه و انرژی هم که امکان داینامیکه، این تاریخه رو رقم زده. اگر از این تاریخه این دوتا عنصر رو بیرون بکشیم، چیزی در حقیقت برای تعریف باقی نمیمونه. از همون اول اگر سیر بشر رو از زمانی که بشر اول پا به زمین گذاشت را یاد بخواهیم تحلیل کنیم تا الان، یه مشاهده ای داشته. مشاهده شاید اول غیر فعال بوده، بعد به مشاهده فعالی میرسه، آرام آرام با اون هستی همفضا میشه. یک دورانی هم دوران حیرته، یعنی هستی چی هست و من کجای هستی هستم و کی این هستی رو به وجود آورده و چطوری خلق شده، و دوران حیرانی است. یعنی همینطور که جزء سیوم که آغاز قرآن هستش با حیرانی شروع میشه، یعنی خدا با همین روش اول بشر رو به حیرت با میداره، بعد مهمه متدی داره برای خودش، تو نیست این متد رو بشر خلق کرده باشه، اون هم متدی داره، بشر رو حیران میکنه، در جزء سیوم بشر رو حیران میکنه، بعد به این ضرباهنگا میرسه، تلنگر میزنه، حالا از این حیرت بیا بیرون، به کیفه ها میرسه، فکر کن، تدقیق کن، چگونگی ها. بشر این سیر رو پیش میره خودش. مشاهده غیر فعال، مشاهده فعال، هم فضایی اولیه با جهان، خدمت شما حیرانی، بعد از حیرانی را میفته، کنجکاوی و لمس و مشاهده در حقیقت بسیار فعال و آرام آرام میرسه به دوره ترتیب دادن و از حال بیرون زدن و دوره به اصطلاح شکار و دوره شبانی و سیرها رو طی میکنه میاد بیرون بالا و نهایتا میرسه توی قرون اخیر به مهار کردن و تسخیر زمین. بعد از تسخیر زمین هم سراغ کرات میره و این سیر که نگاه میکنی سیر کیفی تاریخ از همون اول که مشاهده میکنه و بعد حیران میشه و مشاهده فعال و لمس و استکان همش یا در حقیقت تمایل داره بروز میده، عشقی داره به شناسایی ها و نهایتا انرژی داره مصرف میکنه. حالا تاریخ بشر جدا از اینکه سیر مصرف عشق و انرژیه، آوردگاه دوتا به اصطلاح نیرو و دیدگاه هم هست. بشر از ابتدا مایل به تحول بوده، هنوزم به اصطلاح مایل به تحول هست، مایل به یک جانشینی نیست، مایل هستش به عبور از وضع موجود و رسیدن به اون وضع مطلوب. این میل رو هم اینطور ترجمه میکنیم که وحشی بافی ترجمه کرد، میلی که یک عنصرش در حقیقت انرژی، یک عنصرش عشق، ازدواج عشق و انرژی. نیروها ضد تحول هم حاضر بودن، انسان مایل به تغییره، نیروها ضد تغییر هم حاضر بودن. انسان انرژی که پیش برنده با همون در حقیقت سبک و سیاق ماشین ترمودینامیک که حرارت رو میگیره تبدیل به کار میکنه محصولی رو میده، این هم عشق رو میگیره پشتوانه انرژی قرار میده و ازش دنبال تغییره. بشر رو هم به اصطلاح میتونیم با این کلوزا در تصویر ترسیم کنیم. حالا کماکان رو به انسانی، میزان احتیاج، درجه یا در حقیقت دوز آتش و ذریب طلب، این یه مقدار فلش ها قاطی شد، این ستا رو در نظر بگیریم که میزان احتیاج، درجه آتش و ذریب طلب اندازه و کیفیت فعالیت رو رقم میزنن. یعنی فرق به نسبتی که محتاج تره دوز تقاضاش بالاتره، به نسبتی که ملتهب اکشن هستش برای تحقق پروژهش و به نسبتی که طالب هست اندازه و کیفیت فعالیتش متفاوت تر میشه. حالا این اندازه و کیفیت فعالیت به نسبتی که احتیاج توشه، آتش توشه و ذریب طلب بهش تزریق شده تو تجربه بشر قوی تره، به اصطلاح با پمپاژ جدیتری پیش میره، دامنه دارتره، نقطه ای نیست، بسیطه، طول دارتره، پر استکاکتره، یعنی با موانع جدیتر در افتاده، پر پژواکتره و ماندگارتره و انگیزانه تره. مثلا پروژه ابراهیم رو ببینید، یعنی یک احتیاج حد اکثری، آتش در حقیقت حد اکثری و ذریب طلب حد اکثری. حالا تو هم دوران جدید هم میاییم، مثلا اینکه ده خدا 40 سال وقت میذاره سر 40 جلد لغتنامه، یا فردوسی تصریح میکنه مثلا 30 سال من 3 دهه وقت گذاشتم برای شاهنامه، یا مولوی میگه من 6 منزل رو طی کردم تا رسیدم به جلد ششم دفتر ششم مثنوی، آخرا میگه مثنوی تموم شد، آنچه که من انرژی داشتم برای مصرف در مصرفی در به اصطلاح تولید و شکلی و شکل و شمایل بخشیدم و شاکله بخشی به مثنوی سر آمد، ولی خب ظرفیتش در مثلا فرض کنیم که طراحی دیوان شمس هم ادامه داره. اینکه چه کسایی که حالا مثلا رمان خلق کردن، 3 دهه برای رمان گذاشتن، برای یک دیوان گذاشتن، برای لغتنامه گذاشتن، چه مثلا امام حسین رو می‌بینید توی دوره کوتاه میزان احتیاجش حتی اکثری بود به رقم زدن عاشورا، درجه آتشش، ذریب طلبش، مثلا حرکت به رقم اینکه خیلی کوتاهه ولی پردامنه است، ما رو هم در بر می‌گیره، طول داره، از اون در حقیقت 13-14 سال پیش به امروز رسیده، نقطه چینش نماکان ادامه داره، استکاکش استکاک جدیه با موانع پیش رو، پرپژواک‌تره، ماندگارتر و انگیزانه تره. تا برسیم سر پروژه هایی که اصلا نه ایدئولوژی که نه سیاسی، برسیم مثلا به پروژه ورزشی. سال 46 یک اتفاقی افتاد، سال 46
باشگاه شاهی منحل شد. باشگاه شاهین باشگاه مردمی بود، بنیانگذارش هم آقای دکتر اکرمی بود. فراتر از باشگاه به یک در حقیقت مجموعه فرهنگی میاندیشید، به اخلاق بچه ها، به ازدواجشون، به کارشون، به درسشون بهای ویژه میداد. و این باشگاه به دلیل اینکه یک گرایش ملی هم داشت سال 46 منحل اعلامش کردن. یه اتفاقی اینجا افتاد، این اتفاق رو یک نفر رقم زد. خیلی شاهینی بودن، شاهینی ها بسیار متأثرن. فرزند پسر اگه دارن همه فرزند های پسرشون اسمشون شاهینه. الان کسایی که شما میشناسید شاید سمومانه به اصدی اسم پسرش شاهینه، آقای رضا وطن‌خواه اسم پسرش شاهینه. توی مجموعه شاهینی ها فقط یک نفر، خود دکتر اکرامی هم اسم پسرش شاهینه. تو مجموعه شاهینی ها یک نفر فقط از اون بزنگاه استفاده کرد، آقای پرویز بهداری بود، خوزستانی خیلی کیفی و اخلاقی بود. پرویز بهداری بود که شاهین رو منحل کردن، انحلال شاهین رو همه پذیرفتن غیر از پرویز بهداری. شاهین اون زمان چند تا تیم نونهال و نوجوان داشت، پرستو، رد، خدمت شما کولات، کولات. پرویز بهداری آمد در دوران انحلال، خیلی جمهوری اسلامی اراده داره که همه احزاب رو منحل کنه، جمهوری اسلامی اراده داره که همه NGO رو منحل کنه، جمهوری اسلامی اراده داره که همه وبلاگ ها رو در حقیقت جمع کنه، جمهوری اسلامی اراده داره که همه فعالان رو ببره تو سکوج، ازشون اعتراف جنسی و اخلاقی و با پلیدترین شکل ممکن فرد رو مچاله کنه بیاره بیرون. ولی آیا هستی اجازه رو جمهوری اسلامی میده؟ هستی اجازه رو به خسروانی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی که باشگاه شاهین رو منحل کرد اجازه داد که کل شاهین رو منحل کنه؟ اجازه داد. پرویز بهداری چه کار کرد؟ آمد از این بچه های پرستو، رعد و پولاد و کولاک کیفی ترین هاشون رو گزینش کرد، 30 تاشون رو گرفت، 30 تاشون رو گرفت با حداقل امکانات. آمد تیمی درست که از سال 46-47 به اسم گارد. این گارد همه نوجوان های 16-17 ساله بود. این گارد رو بورد از اون دستجات پایین تهران آرام آرام شروع کرد، بعد براش اسپانسر پیدا کرد، اسپانسر شد هواپیمای ملی هما. اسم تیم هما رو اومد گذاشت تیم گارد. تیم هما اومد لیگ تقضیه شد. توی دیگه تقشیم شدم فوتبال آروم آروم داشت حرفیه میشد. تنبا تیمی که قرارداد سفید امضا میکرد همین تیم هما بودن. این تیم هما رو پرویز بهداری الان مثلا کسایی که شما بشناسین از اون تیم، مثلا آقای خلیلی که مدتی مثلا نایب رئیس فدراسیون فوتبال بود حتی زمان صفایی فراهانی، خلیلی میگه آقای بهداری ما رو سال 51 میورد توی حسینیه. خیلی مهمه، بهترین ازدواج ها رو اون بچه ها کردن، سالمترین ها اونا بودن، دهه 60 اعدام هم دادن. حبیب خبیری از همون بچه ها بود که اعدام شد. حبیب خبیری از پاکترین در حقیقت فوتبالیست های تیم ملی به سال 64 اعدام شد. پس پروژه من این هم همینطور میزان احتیاج و درجه آتش و ضریب طلب پرویز بهداری با بقیه شاهینه اون دوره خیلی متفاوت بود. همه انحلال شاهینه پذیرفتن، ولی بالاخره یکی هم پیدا میشه که انحلال نپذیره. مگه هستی منحل میشه که شاهین منحل شه؟ نه. لذا رو به انسان اگر باشیم، یعنی رو به خودمون، خودمون که لذاب ببینیم، خودمون هم این تجربه رو کردیم. به نسبتی که برای پیشبرد حالا چه پروژه تحصیلمون بوده، ازدواجمون بوده، کارمون بوده، کار سیاسیمون بوده، کار تشکیلاتیمون بوده، نیازمندتر خودمون حس کردیم، عطشان بودیم و ذریب طلب جدیتری داشتیم، اون ماندگارتر شدیم و تبدیل به دستمایمون شدیم. حالا رو به انسان، حالا اصلا از حوزه تاریخ که بیایم بیرون برسیم به حوزه ما قبل تاریخ. ما قبل تاریخ و بازی با تاریخ علم و شناسایی هاست، یعنی این بشره در حقیقت عنصر مقدمتا شناسا بوده، بعد عنصر تعبیر، عنصری بوده که کنجکاو بوده، گردش کرده، مشاهده کرده، لمس کرده، پژوهیده، سعی کرده به یک حقیقتی برسه، آزمون خطا کرده، آزمایشگاه درست کرده، چه تو طبیعت، چه آزمایشگاه مصنف یافت و خدمت شما محصولاتش رو تحلیل کرده، رسیده به یافته. پس بشر از کنجکاوی تا رسیدن به یافتن که به اصطلاح انرژی مصرف کرده و مشکل مصرف کرده. پس شناسایی هم که مقدمه بر تغییر و تحولات تاریخی اجتماعی هست، محصول کشش و علاقه انسان به خارج از خودش با مصرف عشق و انرژی. یعنی اون چهار بیتی که وحشی ترسیم میکنه و ستا استخوان بزرگ ما از توش بیرون میاریم که میل محصول ازدواج عشق و انرژی، همه جا صادقه. هم تو پرویز زهداری و فوتبال صادقه، هم توی به اصطلاح ماندلا صادقه، هم توی این تیم اسپانیا. تیم اسپانیا شش تاشون کاتالانه، خیلی مهمه. شش تاشون پرچم کاتالان رو حمل می‌کردن، یعنی از 11 نفر 6 تاشون کاتالانه. کاتالان خیلی فرق داره با تیم رئال مادرید. تیم بارسلون خیلی فرق داره با تیم رئال مادرید. تیم رئال مادرید تیم بورژوازی سلطنت طلب طرفدار فرانکو بود در اسپانیا که محله اعیان نشین شمارتین رو دارن و سانتیاگو برنابو که خودش یه فرانکویست بود و یه سرمایه‌دار که اومد تیم رئال مادرید رو درست کرد. اما بعد از کودتای فرانکو بالاخره چپای اسپانیا اومدن با عشق و انرژی پزوتا جمع کردن، این استادیوم نیوکمپ رو ساختن. خیلی فرق داره استادیوم نیوکمپ با استادیوم سانتیاگو برنابو. استادیوم سانتیاگو برنابو رو یک نفر ساخت با سرمایه در حقیقت آلوده، ولی همه چپای اسپانیا، حالا اونجا هم چند زمان همه مارکسیستا چپ، هر کسی که به اصطلاح تمایل ملی مقابل فرانکو داشت، مقابل سرکوب 37-74 داشت، اونا اومدن هر یک شنبه و شنبه تو استادیوم ما جمع می‌شدن، یه پیرنی تن می‌کردن، پیرن ارغوانی و سرخ که همین پیرن بارسلونه. حالا همین کسایی که پرچم کاتالان رو هوا کردن، همین ها اومدن جام جهانی رو بردن. پس این اصل بقایش و انرژی اینه. فرانکو سرکوب کرد، ولی بالاخره اینا در اومدن پریشب جشن گرفتن. خیلی مهم بود. یعنی ما فقط نباید اصل بقایش و انرژی رو تو حنیف نژاد و چه گوارا ببینیم، تو گنده ها بود، نه، تو اصلا پرویز زهداری هم میشه دید، توی همین پویل هم میشه دید. ببینید پویل رو نگاه بکنید، یه عنصر همین دابه میگه خدا، دابر یه جنبنده، نگاه بکنی کل 90 دقیقه جنبنده است. یه دفاع آخر هست که میاد گلم. این پروازاشو نگاه کنی، پروازاش پروازهایی هستش که اول عمودی بعد افقی میشه. این پرواز عمودی به افقی خیلی انرژی مصرف میکنه. این نگاه کن 80 کیلو هیکل رو شما بکنی عمودی کنی بیای بر فراز یه دفاعی که 25 سال از خود بالاتر سر بزنی، او سرم بره تو گل، گلم بیارتت به فینال. تو فینال هم باز داشت همچین گلی میزد. لذا این دابلی که خدا میگه باید همه جا ببینیم. و این انسانه، هم تو حوزه ایدئولوژی و هم تو حوزه تشکیلاتی و هم تو حوزه سیاسی، تو همه حوزه ها این انرژی و عشق رو مصرف میکنه و حالا چه نامدار باشه و چه بینام. حالا میرسیم رو به انسان. حالا ببینیم خدا مواجهش با این انسان چطوریه. ربط انسان رو ببینیم با منبع انرژی و بحث کهولت انسان. چهار تا آیه هستش توی سوره یاسین. یاسین سوره خیلی کیفیه، سوره هم هستش که از سوره تکوینیه. یاسین هم مثل خود قرآن جامعه ما باش اونجور برخورد که مثلا ما که بچه بودیم و اغلب خونه ها بود، یه حلقه‌ای بود، پارچه‌ای بود، اسمش حلقه یاسین بود. این سوره یاسین رو نوشته بودن هر کی می‌خواست بره مسافرت از این حلقه یاسین باید رد می‌شد و فکر می‌کردن که حلقه یاسین به اصطلاح اگر که توی پروسه دی ام داینامیک به کارش نندازیم جوابتون می‌دن، جواب نمیاد. ممکن بود فردی که از حلقه یاسین عبور کنه بره تصادفاً بکنه کشته بشه، ولی یاسین خدا انتظار داره که با تبیینش ما برخورده کیفی بکنیم. بخشی از تبیین سوره یاسین به بحث ما بخوره و اگر بخواهیم هر آینه فروغ از دیدگانشون میگیریم و اگر بخواهیم هر آینه ایشان رو در جای خود مسخ میکنیم و هر که را عمر دراز دهیم او را در خلقت دچار نقص و افت میکنیم. آیا نمی اندیشند؟ این آیا نمی اندیشند بحث در حقیقت ماسانی کنیم به استخدام بحث خودمون در بیاریم این گزاری به خدا مطرح میکنه ولو نشا هم میاره. یعنی میگه که منشأ ما این، یعنی یک ربط کلیده انسان و انرژیش با من به انرژی. اگر بخواهیم هر آینه فروغ از دیدگانشان میگیریم، اگر بخواهیم هر آینه ایشان را در جای خود میخکوب میکنیم، انرژیشون را در حقیقت ازشون سلب میکنیم و هر که را عمر دراز دهیم او را در خلقت دچار کهولت و آنتروپیک میکنیم. آیا نمی اندیشند؟ یعنی یک، آیا نمی اندیشند که این انرژیشون و وجودشون با یک منبعی در حقیقت اتصال کیفی داره؟ آیا نمی اندیشند این انرژی که ما بهشون بدیم میتوانیم ازشون پس بگیریم؟ آیا نمی اندیشند که این انرژی هر که را عمر دراز دهیم از جوانی که دوران در حقیقت اوج و نشاط و تینیجری و تلاطم و عشق و انرژتیکه، ما آرام آرام به نسبتی که در حقیقت جلوتر میاد انرژیش رو دوچاره در حقیقت نقص و افت میکنیم؟ این آیا نمی اندیشند به مفهوم و به منزله این هستش که آیا به مبدع نمی اندیشند، به پیوند نمی اندیشند، به ربط انرژی محدود خودشون با انرژی بی پایان جهان فکر نمی کنند؟ این گزاره هست. حالا بیایم آرام آرام نگاه رو و انتظار رو از انسان رو قول همین بحث عشق و انرژی خودمون پیش ببریم. سه تا در حقیقت فعل رو خدا تو کتاب آخر بهش تأکید کرده رو همین بحث عشق و انرژی که متعقب میکنه. اینجا نمیدونم به هم ریخته، پی دی اف نشده بوده به هم ریخته. عمل شایسته، فعل خیر، سعی حد اکثری. عمل شایسته رو هر جای کتاب و باسمانین هست، عمل و سالحات همه جا آمده، لبریز کتاب. فعل خیر دو سه جا آمده، گوشه های کتاب آمده، وفعل الخیر از جمله تو هفته و هفته هج. ولی و سعیله ها سعیله ها فقط یک جا آمده، تک مورد دو کتاب به مفهوم سعی حد اکثری. و سعیه ها به مفهوم این که مثلا میگن یکی نشسته بود کنار دریا داشت شکر میریخت و آب ازش پرسیدن که چیکار میکنی؟ میگم شربت درست میگفتن اگه میشه بباره اگه بشه چه شربتی میشه. اینجا خدا همین لفظ رو داره، سعیه لها، چه سعی داره به اصطلاح انسانه میکنه. این عمل شایسته به نظر میرسه که انتظار حد اقلی خدا از انسان، هر کس میتونه کار خیلی ولو کوچک انجام بده. فعل خیر حد وسطه، دو سه دفعه تاکید کرده و بیشتر برای پیشبرندگان پروژه هاست. و فعل خیر، پروژه تعریف کردین جدی باهاش برخورد کنین، فعلتون منجر به خروجی در حقیقت خیلی بشه برای خودتون و پیرامونتون و هستی. به اعتباری با ادبیات خودمون خیر پروژتون به هستی برسه. اما اون سعی حد اکثری یک مورد اومده، حالا که دارید سعی میکنید تمام قامت با تمام جان سعیتون رو در مربی داشتیم میگفتش که حالا اومدی تو زمین بالاخره جونتو بذار تو زمین برو. خودش همینطوری بود، یعنی تو زمستون پیرنش خیس میشد، میگفت سعی کنید تمرین که میاد اومدی دو ساعت کار کنید پیرنه رو آخر سر بچرونی باید از توش به اصطلاح عرق بشه که عرق هم جانمایی خودتون. حالا خدا هم از کسانی که پروژه های ویژه تعریف میکنن انتظاری میداره که پیرنه میچکنن ازش عرق بچکه. مصرف عشق و انرژی، حالا این عمل شایسته هم تو سطح اندیشه هست، طراحی، مهندسی، عمل، خلق و مهندسی مجدد، همون در حقیقت طبقه هایی که میشه برای عمل خدا در عالم امکان و هستی تحلیل کرد. یعنی انسان هم میتونه اینجاها در حقیقت مصرف کنه. این ستا رو روش فکر کنیم، بحث رو پایان ببریم، یه زمینه باشه برای فکر کردن، یه گزاره کیفی خدا مطرح میکنه توی آیات 38 تا 41 که نهجم چهار تا آیه است. الله تزر و مازرت و ازر اخرا و ان لئیس لد انسان الا وسعا و ان سعی او سوف یرا ثم یجزا و جزا اوفا. هیچ بردارنده ای بار دیگری را بر نمی دارد و این که برای انسان جز محصول سعی او نیست و دستاورد کوشش او به زودی ظاهر خواهد شد، سپس هرچه تمامتر او را جزا دهد. انشالله هفته دیگه این بحث خدای منبع انرژی رو جمع کنیم، هفته دیگه بتونیم یه فکری بکنیم روی این چهار تا آیه. اگر دوستان وقت بذارن این چهار تا آیه رو سر جای خودش مرور کنن، یعنی ببینن قبل از 38 چی بوده، بعد از 41 چی هست، و انشالله بحث خدای منبع انرژی پیوند بزنیم به انتظاراتی که خدا از انسان انرژی را عاشق داره و آخرون هم بتونیم پیوند بزنیم خدای منبع انرژی رو با این انسانی که در اصطلاح چارچوب گزارش آخر خدا ازش هم شناختی داره و هم انتظاری. خیلی متشکرم از توجهتون.